بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الأمر الخامس في دلالة الأفعال على الزمان. عرض کردیم در مشتق یک مسئله اساسی داریم و اون این که آیا مشتق بر متلبس وضع شده یا بر اعم. برای این مطلب ما 9 مقدمه داریم. این ها مقدمات اون مسئله است. بعد از آنی که اون مسئله اساسی را تمام کردیم، 6 مسئله دیگر هم به عنوان فرعی داریم. از مقدماتی که مرحوم خراسانی مطرح میکند، یک مسئله ادبی است. اون این است که آیا افعال دلالت بر زمان میکنند یا نه؟ دیگه مسئله ادبی است. آیا افعال بر زمان دلالت میکند یا نه؟ و مرادش هم از افعال ماضی و مضارعه. دیگه مسئله ادبی است. البته اصول فقه نیست، اما میتواند برای ما روشنی آفرین باشد. هنگامی که مراجعه میکنیم به کتب ادبی مانند شرح کافیه رضی، اعلی الله مقامه، مرحوم رضی، البته این سید رضی نیست، این رضی استرآبادی، 2 کتاب ممتازی دارد که کم نظیره. شرحی بر کافیه ابن حاجب دارد در سر، شرحی هم بر شافیه ابن حاجب دارد در فعل در نه. هر 2 کتاب ممتازی است. شاید در عالم ادب مانند این 2 کتاب نوشته نشده. هنگامی که من مراجعه می کنم به کتاب شرح کافیه رضی، مرحوم رضی می فهمد الفعل ما دل على معنا مقترن به احد الازمنت الثلاثه. در شرح کافیه این عبارتشه، الفعل ما دل على معنا مقترن به احد الازمنت الثلاثه. از نظر ایشان واقعیت فعل این است که دلالت بر حدث می کند، اما حدث مقترن به احد الازمنت الثلاثه. ماضی دلالت بر گذشته می کند، مضارع مشترک است بین الحال و استقبال. این حرف مرحوم رضی استاد نحو و صرفه. عرض کنم ملا جلال سیوطی کتابی دارد بغیت الوعات فی شرح النحات. هنگامی که به رضی میرسد میگد کل به کسانی که از ادبا آمده ان کلهم عیاد علیه، یعنی از سفره او استفاده کرده. ایاد یعنی نانخور. این 2 کتاب کتاب ممتازه، به هر قیمتش تهیه کنید. معروف است بگن صرف رضی و نحو رضی. متن مال ابن حاکمه، شرح مال اندوز. همیشه این 2 کتاب را مطالعه کنید و جنبه ادبی شما بالا بیاید. مرحوم محقق خراسانی آمده به جنگ ادبا با 5 دلیل میخواد ثابت کند که افعال دلالت بر زمان ندارد. 5 تا دلیل. البته در کفایه ندارد 1، 2، 3، 4، 5. ما اینها را از هم جدا کردیم، شماره گذاری کردیم. اولین دلیلش چیه؟ میفرماید ماه و دلیل و علی زمان، زیرش خط میکشید این دلیل اولشه. ماه و دلیل و علت زمان، این اجمالشه. توضیحش اینه، میگه جناب اسمازی زربه یا نصره هیئتی دارد و ماده ای دارد. ماده دلالت بر حدث میکند، هیئت هم دلالت بر نسبت این حدث به فاعل میکنه. دیگه زمان از کجا استفاده شد؟ ماده نصره دلالت بر حدث، هیئت هم دلالت بر نسبت این نصرت به فاعل. فعینت دارد علی زمان، زمان از کجا میفهمیم؟ و لذا چه نوشتیم؟ ماه و دلیل علی زمان. میگه نصره را که من تجزیه و تحلیل میکنم هیئتی دارد و ماده ای، ماده دلالت بر حدث، هیئت هم دلالت بر نسبت حدث به فاعل. دیگه دلالت بر زمان ما نداریم. ملاحظ علیه، اگر واقعا غم همینه، این غمی نیست. ما بگیم همون هیئت دلالت بر زمان میکنه. چرا؟ زیرا هیئت دلالت میکند که این حدث نصرت منتسب الی زید، اما اگر گفتی دنباله منتسب الی زید اما تحققن او ترقبن. تحققن میشود ماضی، ترقبن میشود مستقبل مضارع. نصره دلالت بر ماده، دلالت بر نصرت. هیئت دلالت بر نسبت این ماده به فاعل، اما یه قید دارد نسبتا تحققی نصره محقق شده. ترقبیان یعنی سرو در آینده محقق میشه. ایشان خیال کرده بر این که هیئت فقط دلالت دارد بس نسبت ماده به فاعل و بس. نه، نسبت ماده به فاعل یه زنگوله هم دارد. زنگوله چیه؟ اما تحققا نصره، میگه کرد ینصر می کند در اولی تحقق، در دومی ترقب، و لذا از اولی ماضی از دومی مستقبل می فهمیم. این اولی. از دلیل ثانی، دلیل دومش قیاس الماضی و المضارع. قیاس الماضی و المضارع بالامر و نهی، این دلیل دومشه. زیرش خط کشیدیم. دلیل دومی که در کفایه میآورد قیاس بکند ماضی و مضارع را به امر و نهی. میگه در امر اضرب زمان نیست، لا تضرب زمان نیست، بله انشا در حاله، انشا در حاله، ولی این حال خصوصیت امر و نهی. این خصوصیت امر و نهی است که حالا امر میکنه، و الا امر دلالت بر حال و استقبال نداره، نهی هم دلالت نداره. پس ماضی مضارع هم دلالت نداره. قیاس کرده ماضی و مضارع را به امر و نهی. امر دلالت بر زمان نداره، نهی دلالت بر زمان نداره. چرا؟ انشاء در حال هست، ولی این لازمه وجوده. لازمه وجود امر در حال بودنه، لازمه وجود نهی حالا بودنه. این لازمه وجوده، دلالتی توش نیست. پس هرکزا ماضی و مضارع هم دلالت بر زمان نداره. چه میگیم؟ گلاه از علیه، انه قياس مع الفارق، انه قياس مع الفارق والسماء والطارق، این قیاس مع الفارق. چرا؟ امر و نهی از چیزی خبر نمیده، امر و نهی از چیزی خبر نمیده. میگه اضرب لا تضرب، از چیزی خبر نمیده، چون از چیزی خبر نمیده ولذا توش زمان نیست. اما به خلاف نصر ینصر، این گزارش میدهد، در گزارش یا از آینده است و یا از گذشته. بنابراین قیاس امر و نهی، ببخشید قیاس ماضی و مضارع به امر و نهی، قیاس مع الفارق، این قیاس مع الفارقه. در امر و نهی اصلا گزارشی نیست، فقط یک طلبی هست. البته طلبم در حاله، ولی این حال چه گفتیم؟ یه عبارتی گفتیم ما لازمه وجود امر و نهی، چون امر و نهی حالاست، یه حالی از اونها فهمیده میشه، اما دلالت نیست. به خلاف جناب نصر ینصر، لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، خبر از گزارش میده. من ینصر الله از آینده خبر میده. بنابراین این دوتا را نباید به هم قیاس کرد. این دو الدلیل و ثالث نه، فوریت محل بحث نیست، دلیل بر فوریت نداره، توجه کردی. اب دلیل و ثالث، اب دلیل و ثالث عدم وجود زمان، عدم وجود تصور زمان فی الامثلت سلاسه، عدم تصور وجود زمان فی الامثلت سلاسه. بیا سرخط، یک مضا از زمان، مضا از زمان. باز یه سرخط، علم الله، دو علم الله. سه خلق الله الروح یا ارواح، این دلیل سومشه. کپسولش همه ملکی گفتیم. دلیل سومش این است که در سه مثال زمان متصور نیست. یکی مثال مد از زمان، دوم مثال علم الله، سوم مثال خلق الله الارواح یا الحقوق. اما در اولی زمان متصور نیست، چون فاعل زمانه. اگر بگیم خلق هم مضا هم دلالت بر زمان میکند، یلزم ان یکون للزمان زمان، زمان زمان داشته باشه، مضا از زمان. اگر مضا دلالت کند بر زمان، این میشه بر زمانی بود که زمان گذشت. زمان که دیگه زبان ندارد که، زمان مستقری از زمانه. اگر در کلمه مضا زمان ماضی باشد، لازم میگه فاعل که زمانه در زمان باشد. ولا یعقل ان یکون لزمانه زمانو، چرا کردم؟ اگر در مضا زمان ماضی وجود داشته باشه، فاعلم که زمانه، معنیش که این زمان در زمان گذشته، زمان دیگه زمان نمیپذیره. دومی هم هاکذا علم الله، نمیتونیم بگیم خدا در گذشته عالم بود. علم خدا ما فوق زمانه، قبل از آنه که زمان آفریده شود خدا عالم بود. علم خدا مقید به زمان ماضی نمیتونه باشه، یعنی باید زمان باشد خدا بدونه و حال اینکه خدا قبل از زمان هم عالم بود. عین این مسئله خلق الله الارواح یا العقول، اینها مجرداتن، مجردات مافوق زمان هستند. معنا ندارد بگیم کداست، در کدام زمان عقل اول را آفرید. عقل اول قبل از زمانه. زمان از چه تولید می شود؟ زمان از چه تولید می شود؟ قدما می گفتن از حرکت فلک، حالا میگن از حرکت تولید می شود، فلک یا غیر فلک. خدا ارواح را قبل از افلاک و قبل از ماده آفریده. پس در این سه مثال زمان ماضی متصور نیست. سوم را نگاه کنید، الثالث عدم تصور زمان فی الامثله الثلاثه. یک، مضى الزمان، علم الله، خلق الارواح. اولی زمان ندارد و الا اگر خلق دلالت بر زمان کنه معنیش اینه که زمان در زمان. دومی هم علم خدا قبل از زمانه، سومی هم خلقت ارواح قبل از زمانه. گناه از علیه چه بگیم؟ از مسلک ما استفاده کنیم. مسلک ما چیه؟ هر مدرسی برای خود یک روشی در تحقیق دارد. روش ما این است که آقا مسائل ادبی را نمیان با قواعد فلسفی حلش کنن. مسائل ادبی مربوط است به زبان مردم. در زبان مردم ببینیم زبان هست یا نیست. نمیان مسائل ادبی را که برن آقا از مسائل فلسفی بحث بگیریم. این سه تا مثال همهش مسائل فلسفی. اصولا از زمان مرحوم صاحب فصول فلسفه داخل اصول شد و اصول را کامل نکرد، متورم کرد. یک کمال داریم، یک تورم داریم. تورم فلسفه در جای خودش محترم، مسائلی دارد، مبادی دارد، جای خودش محترم. هر علمی را باید با مبادی خدا علم. خدا رحمت کند، روزی من کتاب دیدم از مرحوم حاج مله هادی سبزواری، شعر گفته در نکاح شرح کرده، هم نکاح را به شعر در آورده، مسائل فقهی را شرح کرده. میرسد به نکاح، میگد هر نکاح ما هوا ولوج الوجود فی الماهیه. آقا ولوج الوجود فی الماهیه چه ارتباطی به نکاح داره؟ نکاح یه مسئله عرفیست که دو تا زن و مرد مثل هم دیگر بشوند. ولوج الوجود فی الماهیه یه بحث فلسفیست، آوردن اون در اینجا مشکلات تولید میکنه. ولذا آقایان هم فلسفه را دقیقا بخوانند، خیلی خوب، ولی هم ادبیات دقیقا. در ادبیات ادیب باشند، در فلسفه هم دیگه سود. نباید با فکر فلسفی سراغ ادبیات بیاییم یا با فکر ادبی سراغ فلسفه بریم. ولذا هر سه جواب داره. اما اولی مضى الزمان، البته از نظر فلسفی غلطه. نمیشه بعد بگیم زمانی بود این زمان در اون زمان گذشت. اما از نظر عرفی چرا؟ عرف چه میگه؟ وقتی بچه بودیم مادرامون ما را دلایی میگفتن، چه میگفتن؟ روزی بود چیزی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. روزی بود هیچ کس نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. اینکه تلاخصه، میگید روزی بود غیر از خدا هیچ کس نبود، پس معلوم میشه غیر از خدا کسی دیگری بوده، اون کدومه؟ خود زمان. این جمعه عرفی دارد. عرف نمیتوند خودش را از این مسائل فلسفی تطریب کنه. روزی بود، روزی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. میگه روزی بود که غیر از خدا هیچ کس نبود. این که تناقضه. اگر واقعا روزی بود غیر از خدا هیچ کس نبود، پس معلوم میشود غیر از خدا کسی هم بوده به نام زمان. این عوام است که یک زمان موهومی را بخور، یه زمان موهومی را تصور میکند، نه زمان واقعی، یه زمان موهومی را تصور میکند، میگه روزی بود، یعنی زمان موهوم، غیر از خدا هیچ کس نبود. اون زمان زمان موهومه، نه زمان زمان واقعی. اینجا هم از این قبیله. این مردی که میگه نوز زمان، زمان گذشت، برای این زمان یک زمان موهومی را تصور میکند، اون را ظرف، بگو دنبالش، اون را ظرف این زمان قرار میدهد. میگه موا از زمان، یک زمان موهومی را تصور میکند که ظرف این زمان است که فاعله. این اولی. و اما مثال دوم، علم الله واضح که فیلسوف نبوده، که واضح علمه را وضع کرده بر دانستن در زمان گذشته. میلیون ها هم مصداق داره. در خدا یه مشکلی پیدا میشه که خدا علمش مقید به ماضی نیست، بلکه فوق زمانه. این خصوصیت مال مصداق خداست، و الا جناب واضح خدا را در نظر نگرفته، مطلق فائض را در نظر گرفته. علمه، علمه زیدون، علمه بکرون، علمه خالدون. حالا در میان میلیارد ها فائض به خدا مشکل دارد، اون سبب نمی شود که واضح وضعش را عوض کنه. این خصوصیت مال خداست که در خدا باید مقید به زمان ماضی نباشه، و این خصوصیت را هم فیلسوف میفهمد و الا مردم نمیفهمه. و که پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه و آله گفت لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، اونا که پای منبرش بودن میگن خدا در گذشته شماها را کمک کرده. نوع مردم اینجور میفهمند. حالا فیلسوف میگن علم خدا ما فوق زمانه، این سبب تصرف در لغت نمیشه. اینن جواب سوم. سوم خدا خلق الله الارواح یا خلق الله العقول، البته عقول قبل از زمان آفریده شدن. نمیتونیم بگیم خدا عقل اول را در زمان گذشته آفرید، زمان گذشته در کار نبوده، مگر اینکه بگیم اون زمان خبرش بود، اون زمان، مگر اینکه بگیم اون زمان زمان موهومی بوده. یه تصور میکند یه زمان موهومی را، بگر خلق الله الارواح، خلق الله العقول. بنابراین فیلسوف درک میکند، اما توده مردم یه زمان موهومی را تصور میکند. پس فرق بگذارم بین فیلسوف و بین مردم. فیلسوف میگه خلقت عقول ما فوق زمانه، اما جناب عرف نه، برای این خلقت ارواح یک زمان موهومی را تصور میکند، بگرد در اون زمان موهوم خلق الاسباب. الهنا تمه، بنویسید، الهنا تمه الادلت الثلاثه، الهنا تمه الادلت الثلاثه. الدلیل الرابع، الدلیل الرابع المزارع ليس مشتركا لفظيا ولا مشتركا معنويا. این دلیل چهارمشه. زیرش حد بکشیم. دلیل چهارمش این است که شما میگید مزارع، البته این دلیل دیگه فقط مال ماضی نیست، فقط مزارعه. بقیه ادله مال هر دو، ولی این فقط مال مزارعه. میگید شما میگید ینصر و زیدون الیوم او قدن، میگید ینصر و زیدون یکی و زیدون الیوم او قدن. من سوال میکنم آیا این مشترک لحظیه یا معنویه؟ اگر این مشترک لحظیه یلزم چه بگیم؟ یلزم استعمال مشترک فی اکثر من معنا. شما که میگید یأتی زیدون الیوم او قدن، این یا مشترک لحظیه یا معنویه. اگر مشترک لفظیه یلزم استعمال لفظ فی اکثر من معنا، و ما در گذشته گفتیم جایز نیست. و اگر بگید مشترک معنویه، اجزاء زمان با هم متباینند، اجزاء زمان با هم متباینند و در متباینها قدر مشترکی در کار نیست. این هم دلیل چهارم مرحوم خراسانی. یدا هست علیه، اجازه بفرمایید من خودم اشکال دارم دیگه. یدا هست علیه، ما نقل میکنیم بگیم نختار و انهو مشترکان معنوی جهور. بله نه لفظی نمیتونیم. نحن نختار انه مشترکان معنوی. اشکالش چی بود؟ گفت اجزاء زمان با هم متباینند، در متباین قدر مشترکی نیست. بگیم چرا اینجا قدر مشترک هست؟ کدام مضارع وضع شده بر نسبت حدث به فاعل فی زمان لم یمضی، فی زمان بگو لم یمضی. لم یمضی هم شامله، هم شامله حاله، هم شامله استقباله. شما میگید نخی قدر مشترک نیست هست. لم یمضی مضارع وضع شده، هیئت مضارع وضع شده بر نسبت حدث به فاعل، بگو فی زمان هست، فی زمان لم یمضی. این هم شامله شامله حاله و هم شامله مستقبله. از دلیل خامس، دلیل پنجمی که میاره بگرد گاهی به ظاهر ماضیه ولی در باطن مستقبله. در ظاهر ماضیه اما در باطن مستقبله. مثال بزنید یأتی سرخط جا یأتی زیدون فی السنت الآتیه وقد ضرب قبل یومین. یأتی زیدون فی السنت الآتیه 91 وقد ضرب قبل یومین. این به ظاهر ماضیه ولی در باطن چطور؟ در باطن مستقبله. چرا؟ میگید یأتی فی السنت الآتیه 91، حالا 90ه، اون هم فعلا دیماهه. این در فروردین خواهد آمد، دو روز قبل زده باشد، دو روز قبل مثلا 28 اسفند زده باشه. اینجا به ظاهر ماضیه ولی در باطن چی آقا؟ مستقبله. بخون یأتی زیدون فی السنت الآتیه 91، در حالی که دو روز قبل زده باشد، 28 اسفند زده باشه. این به ظاهر ماضیه ولی در باطن چی آقا؟ مستقبله. هنوز 91 نیامده است، هنوز 28 اسفند نیامده، ضربه را به کار برده. ضربه را در اینجا در 28 اسفند به کار برده، در حالی که ظاهر ماضیه ولی در آینده مستقبله. هنوز 91 نیامده تا 28ش بیاد، تا 28 90 برسه. پس به ظاهر ماضی ولی در باطن مستقبله. پس اگر این دلالت بر ماضی میکنه، این ناخدانگ چه کار میکنه؟ تو باید دلالت بر ماضی کنی و حال اینکه جا دلالت بر مستقبل کرد. آشمان رضا میگن عکسش هم بگو، گاهی به ظاهر مستقبله، گاهی به ظاهر مستقبله، اما در باطن ماضیه. مثالش بگید، جا زیدون فی شهر رجب، همین رجبی بودش، جا زیدون فی شهر رجب وقد یضرب بعد یومین، جا زیدون فی شهر رجب حالا و خدا یضرب بعد یومین، شهر رجب گذشته، بعد یومینش دوم رجب، سوم رجبه، به ظاهر مستقبله و خدا یضرب بعد یومین، و حال که در باطن ماضیه. بگیم جا زیدون فی شهر رجب که از آن سفره، به همه یضرب بعد یومین. اگر این دلالت بر مستقبل میکنه، این ناخدا چی میکند اینجا؟ اینجا دلالت بر ماضی میکنه. الجواب، حتی کن من یجیب، الجواب حتی کن من یجیب. میگیم جناب خراسانی، میزان در ماضی و مستقبل یلاحظ علیه، یلاحظ علیه، میزان در ماضی و مستقبل حالت تکلم نیست، میزان در ماضی و مستقبل حالت تکلم نیست، بلکه میزان در ماضی و مستقبل اون حدثی است که در عبارت آمده، یجی و یجی به اون بسن. جناب عالی خیال میکنه ملاک ماضی و مستقبل تکلمه، بگید اینجا ماضی مضارع و مضارع ماضیه، اما اگر نسبت به اون یعطی بسنجی خواهد دید ماضی ماضیه، مستقبل هم مستقبله. مثال بزنید اولی، بخونید مثال اولی، یعطی زیدون یجیع و زیدون بعد هاذا الآن که 91 وقد ضرب قبل یوم 27. اگر به تکلم بسنجی، البته این افکارم خدمتت مستقبله، اما اگر به اون یجیع بسنجی نسبت به او ماضیه، چون یجیع در اول فروردین و حال اینکه دو روز قبل از فروردین، قبل از فروردین زده هست. یعطی زیدون فل عام الآتی، در عام 21 وقد ضربه قبل هاذا، ضربه را نسنج به تکلم، بسنج به اون فعل. اگر به اون فعل بسنجی واقعا ماضیه، آمدنش در اول فروردینه، زدنش دو روز قبل از فروردینه، قبل از آمدنشه، دو روز قبل از آمدنشه. اگر به آمدن بسنجی، نه مضارع نیست بلکه ماضیه. از نو بگم، یعطی زیدون، بگو مثال اصلا، یعطی زیدون بعد هاذا العام وقد ضربه قبل یومه، تکلم میزان باشد این مضارعه، هنوز سال آینده نیومده، اما اگر میزان آن یکی باشد نسبت به اون ماضیه، یکی بعد حاضر یا بعد حاضر آن که همون اول فروردینه، کی زده؟ قبل از فروردین زده، وقت ضربه قبل یومه، اگر به اون یکی بسنجی واقعا ضربه ماضیه. عکسش هم همینطور، عکسش کدوم؟ چه گفتیم؟ گفتیم چا از ایدان فی شهر رجب وقت و یضرب بعد یومین. اگر بعد یومین تکلم را میزان کنیم عرض کنم و یضرب بعد یومین ماضیه، رجب گذشته، دو روز بعدش هم گذشته. اما اگر به آن یکی قیاس کنیم آمدنش اول رجبه، اما زدنش دو روزه بعد از رجب. کم مرکلاب و فی هازا. بقیه هنا سؤال اون چیه؟ این سؤال را مطرح میکنم، هر کی جواب بگه جایزه هم مبلغی از من انشاءالله شرده بگیره. اون کدومه؟ اون این است که چگونه آقایان میگن سؤال است که آخوند از ما میکنه، آخوند از ما سؤال میکنه، ما که آخوند رو رد کردیم. او یه سؤالی دارد، میگه چطور میگید که زمان هیئت دلالت بر ماضی میکنه؟ ماضی یعنی چه؟ یعنی سابق. مضارع دلالت بر آینده میکند، لحوق. یا بگو سابق یا بگو ترقب. اینها مفاهیم اسمی هستند. سابق مفهوم اسمی جون، ترقب مفهوم اسمی جون. چطور هیئت دلالت بر مفهوم اسمی کنه؟ و حال اینکه هیئات مدالیلشان یا هوش هیئات مدالیلشان معانی حرفی هست، هیئت همیشه بر معنی حرفی دلالت داره. و حال اینکه از فقرا بگو مفهومان اسم جون، از ترقب مفهومان اسم جون. چطور هیئت دلالت بر مفهوم اسمی میکنه؟ این قب جوابش چیه؟ حالا صبر کنه ببینیم از عقب هم جواب میشنویم یا نه. آیا آخون میگد آقا تو که طرفدار رضی هستی میگید ماضی دلالت بر گذشته میکنه، مضارع دلالت بر آینده میکنه، سبق لحوق سبق ترقب من المعانی الاسمیه، هیئت دلالت بر معانی اسمی نمیکنه. الجواب کسی جواب داد بگو بینم. خب شما مشکل گفتیم به ببینیم آقای پاکستانی چی میگه. من باید از سنگینی گوشم استفاده کنم بگم نشنیدم به از جواب آقا چون ما که میگیم دلالت بر صبر میکنه، نه بر مفهوم صبر، بر یه مفهوم حرفی. چون اون مفهوم حرفی لفظ ندارد، از اون از کلمه اسمی استفاده میکنیم. و الا هیئت دلالت بر زبان گذشته میکند بالمعنى الحرفی، چون معنی حرفی لفظ ندارد، از اون با کلمه اسمی تعبیر میاریم. بگیم سخت مضارع دلالت بر ترقب میکند بالمعنى الحرفی، ولی چون ترقب لفظ حرفی ندارد از کلمه اسمی استفاده میکنیم. مثال من وزع، همگی بگید من وزع للابتداء. ابدا ابتداء معنای اسمیه. میگیم بابا من وضع ابتدای حرفی، ولی چون ابتدای حرفی لحظی ندارد ناچار شدیم از مکلمه اسمی استفاده کنیم. میگیم من الابتدا الی الانتها. و حال اینکه ابتدا معنن اسمی جون، انتها معنن اسمی جون، ولی چون لفظی نداریم که این معنای حرفی را بیان کند استعاره می کنیم، از کلمات اسمیه استفاده می کنیم. ضربه دلالت بر یه معنایی می کند که این نسبت در گذشته است. یضرب دلالت بر معنایی می کند که این نسبت مورد ترقبه. ولی چون این معانی اسمیه قالب لفظی ندارد، ناچاریم از این معانی حرفیه با الفاظ اسمی استفاده کنیم، کما اینکه در حروف کم بر کلام و فی الامر الخامس الامر السادس شنبه انشاءالله به شکر قال الرضا علیه السلام به شکر تکمل النعمه از امام صادق سلام الله علیه امام رضا به شکر تدوم النعم به شکر تدوم النعم. غالبا جوانها از ما سؤال میکنن که خدا چه نیازی به شکر من داره که میگن عرض کنم خدمتون که شکرگزار خدا باشید. خدا چه نیازی به شکر من دارد که امر میکند که من خدا را شکر کنم؟ امام هشتم جواب میفرماید به شکر تدوم النعم. این چه جوابیه؟ اون این است که شکر کردن یک نوع اظهار لیاقته. معنیش این است که من منعم را میشناسم، قدردانی از منعم میکنم. این نشانه چی آقا؟ لیاقت منه. اگر لیاقت من احساس شد نعمت دو برابر میشه، نعمت سه برابر میشه. عرض کنم قرآن مجید بر این معنا در آیات هم اشاره داره. خدا نیازی به شکر من نداره، اما من به وسیله شکر آدمیت، فهم، شعور، قدردانی خودم را نشون میدهم، لیاقت خودم را عرضه میکنم و که من عرضه کردم فهمم طبق لیاقت خدا نعمتش افزود میشه. این که میگن به وسیله نعمت، به وسیله شکر نعمت دو برابر میشود، چون شکر اظهار لیاقته، اظهار شایستگیه، به دنبالش نعمتم خواهد آمد. آقایان موقعی که دردی به شما میرسه، گرفتاری میرسد، عجز و ناله زیاد نکنید. شکرگزار خدا باشید. شکرگزاری سبب میشود که نعمت از بین برود، جایگزینش نعمت باشید. چرا؟ به وسیله شکر اون لیاقت و قدردانی خود را عرضه میکنید. آدمی که لایق باشد خداوند منان بخیل نیست، نعمت خودش را برای او ارسال می‌دارد. عرض کنم دارد در میان عرفا کسانی که در تمام عمر هم یک بار هم جزع فزع نکردند، در سخت در این شرایط شاکر خدا بودند و مقدرات خدا را راضی شدند. در حقیقت این از مراتب رضاست و بهجت من الله رضا و ذر رضا به ما قضا معتر رضا به شکر تدوب نعم رابطه اش علت معلوله. شاکر لیاقت خودش را نشون میده، بگد من حق شناسم، من نعمت شناسم، من میدارم که چه به من داده ای، قدردانی خود را نشون داد، افتعالا هم افاظه خواهد کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.